السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم محمد و عجل فرج. تصور سرداری رو بکنید و صلوات بفرستید. یه تصور با تصور سرداری صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این صلوات دل آدم حال میاره، یعنی آدم احساس صلوات میکنه. هر موقع براتون امری خیلی سخت شد، روایات متعدد وارد شده که در امور سخت با صلوات کار سخت رو تبدیل به سهل بکنی. در امتهای پیشینم بوده. انشاءالله هر کار سختی که پیش رو دارید سهل بشه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در بحث اجتماعی بودیم که تتمه بحث گذشته بود، که انشاءالله این رو دیگه بحثش رو عرض کردیم، یه تطبیقی نسبت بهش انجام بدیم که بحث بعدیمون یه بحث شیرین نیست انشاءالله واردش بشیم و چند تا بحث خیلی شیرین نزدیک در پیش داریم، چند تا بحث بسیار شیرین نزدیک در پیش داریم. لذا باید یه خورده سرعتمون رو بیشتر کنیم تا انشاءالله زودتر به اونها برسیم و از اونها هم بهره مند بشیم. در این بحث اجتماعی ایشون فرمودند که کسی که در شؤون اجتماعی انسان تأمل بکند مییابد که اون چه که طبیعت انسانی نیاز داشت نسبت به حقایقی و مسائلی باعث شد که این نیاز طبیعت انسانی انسان رو بکشونه به داخل شدن در اجتماع و امور اجتماع و قواعد اجتماعی و سنت‌گذاری های اجتماعی، و این طبیعت انسانی به الهام الهی این سنت گذاری ها و طبیعت ها و این حقایق رو انجام داده. حالا اینکه به الهام الهی این سنت گذاری ها و قواعد رو محقق کرده آیا به چه معناست؟ به این معناست که هر قاعده ای به عنوان طبیعت انسانی گذاشته میشه همه اینها الهام الهی است، که اینها با هم خیلی بعضیشون تعارض دارن، تزاحم دارن، یکسان نیستن، اقوام و قومیت ها در کار هستن، هر کدام مصداقی از مصادیق این رو و مفهومی از مفاهیم این رو پرداختن، این بحثش انشاءالله تو مفصلات خواهد آمد. اما نکته اصلش این است که این الهام الهی برگشت میکنه یکی به اصل نیاز که نیاز در درون انسان قرار داده شده، این الهام الهی، یکیش مثل اوحینا ربک الی النحل که این ایها نسبت به نحل که در ان اتخذی من الجبال بیوتا، که چگونه در حقیقت بیت نیازش رو براش اشباع قرار داده و طریق قرار داده. قسمتی از این الهام الهی خود نفس این نیازه که در درون انسان قرار داده شده، قسمتیش این است که این نیاز در عالم برآورده شده است، یعنی امکان برآورده شدن این نیاز هم چی شده؟ اجابت این نیاز هم در عالم خدا قرار داده، این هم به الهام الهی است. منتها راه اشباع این نیاز و رسیدن به جوابش خدای تعالی متعدد قرار داده، گاهی از راه شقاوت، گاهی از راه سعادت. اما اصل نیاز ایها الهی است، الهام الهی است. رفع نیاز که در طبیعت قرار داده شده الهام الهی است. راه رسیدن به این نیاز هم به الهام الهی بیان شده، اما ممکنه بشر خلاف او چیکار بکنه؟ قدم برداره. پس ببینید اصل نیاز، رفع نیاز، راه رفع نیاز هم به الهام الهی چی شده؟ قرار داده شده. منتها نیاز و رفع نیاز در مثلا این آمادگی رفع نیاز در عالم این دو طرف ندارد، یک طرف قطعیه، اما راه رفع نیاز دو طرف دارد که اون هم قسمتش به الهام الهی بیان شده، اما بشر میتونه تخلف بکنه اون رو و از راه غیر الهام الهی. منتها الهام الهیش فقط ادیان نیست، الهام الهیش خود فطرت هم هست، خود تقاضاها به طوری که اعتدالی محقق بشه هم هست. دقت میکنید؟ غیر از این که ممکن است خدای تعالی یه مبنای اینم، اصلا به الهام الهی راه طریق در حقیقت رفع نیاز رو هم راه رفع نیاز رو هم در انسان ها قرار داده باشد. منتها البته کسی ممکنه مثلا اگر الان نیاز به اطفاء شهوت در انسان جوان محقق میشه، بشر میداند که خلاف طبیعت اولیش، حالا از راه اصطلاح غیر مشروع این کار رو انجام میده. غیر مشروع که میگیم نه غیر مشروع به معنای فقط غیر دین، غیر مشروع به معنایی که غیر طبیعت اولیشه، غیر اون طبیعتی است که از ابتدا تو هر حتی حیوانی مصداق دارد، حتی به همون طریقی که تو لذا میبینید که کفایت مرد به مرد یا زن به زن این غیر مشروعه، حتی به طریق چی؟ غیر حیوانی است. یعنی حتی حیوان هم این کارو نمی کند. دقت میکنید؟ این غیر مشروعه، یعنی اصلا به دین کاری نداریم، این مشروعیت رو به دین کاری نداریم، این خلاف قانون طبیعت حتی. اما منتها اینو چیکار میکنن؟ این رو قانونش میکنن، این رو در حقیقت به عنوان یک ادب قرار میدن برای خودشون و دفاع میکنن. و اگر کسی هم بگه نه، تازه چی میکنن؟ تازه اون موقع میگن که این خلاف حقوق بشر انجام شده که یه همچین اذنی داده نشده. این میشه رجل معکوس، این میشه معیار وارونه که برای این میشه خلاف الهام الهی. وقتی کسی که در خلاف الهام الهی قدم برداره، قطعا رو به زواله، قطعا نقص بر. یعنی ببینید تو اطفاء نیاز راه اطلاق میشه، او چرا راهه، منتها راه به معنای حق نیست. یعنی این نیاز اطفاء میشه یا نمیشه؟ یعنی شهوت از راه غیر به اصطلاح انسانیش اطفاء میشه یا نمیشه؟ حالا او یه بحث دیگریه که بگیم که این نیازی که خدای تعالی قرار داده مقصودی دارد، که مقصود فقط از این راه حاصل میشه. ما نگاهمون به نیاز با اون مقصودش نبود. البته کسی نیاز رو با اون مقصود و هدف ببینه، باید فقط از همون طریق اشباع بشه، اون میشه راه. اما اگر نیاز رو به صورت عام دیدیم و اطفاءش رو هم نیاز رفع نیاز دیدیم، درسته اگر این رو دیدیم مقصودم حاصل نشده باشه اما رفع نیاز شده باشه، راه شقاوت هم میشه راه. لذا در حقیقت تو قرآن سبل شقاوت هم سبل ذکر شده، یعنی راه ذکر شده اونها هم، غیر از اون که راه هدایت راه و سبل و صراطه، اما در اونجا هم سبل شقاوت هم چی هستش؟ اونها هم سبیل دارن، اونها هم راه دارن. خب این بحثو در اینجا این مبنا رو که گفتیم حالا تطبیقش رو ایشون میفرماید که پس لما استشعرت به الهام من الله سبحانه به جهات حاجتها. این حاجت یک کلمه رئیسیت در اینجا، یک کلمه رئیسیت، یعنی حاجت و نیاز که خدای تعالی در انسان قرار داده، حالا در حقیقت به جهت حاجتش قدم بر می دارد. فی البقاء و الاستکمال، هم در بقایش هم در کمالش، الى افعال اجتماعی فتلتج الى الاجتماع و تلزمها لتوفق الى افعالها. این ملتجی میشه به اجتماع و لازم میشه براش اجتماع در حقیقت برای این طبیعت، لتوفق الى افعالها، تا اون طبیعت لتوفق طبیعت الى افعالها، به افعال چی؟ به افعال طبیعت و حرکات طبیعت و سکناتش، فی مهد تربیت الاجتماع و به معونته، تا بتواند اون استکمالش رو در اجتماع با معونه اجتماع محقق بکند. ثم استشعرت این طبیعت، طبیعت انسانی، و الهمت، باز الهام شده به علوم، که اون علوم رو در اینجا به عنوان صور ذهنیه میگیره، که علوم یعنی همون صور ذهنیه. علوم که میگه منظورش میگه گفته صور ذهنیه، تا علوم رو صور حضوریه نگیریم در اینجا، علت هم داره، میخواد بگه بعدن اونها مبادیشه، بعدها اونها چی هستش؟ یه مبادی علوم حضوری، اینجا بیان نمیکنه، اینجا فقط صور قصد داره که صور ذهنیه رو در پرانتز ذکر کرده. و الحمد به علوم که صور ذهنیه باشه، و ادراکات که توقع آها، اون طبیعت، این در حقیقت ادراکات را و این صور را، توقع و طبیعت این ادراکات را، علل ماده، طبیعت این ادراکات رو بر ماده چگار میکند؟ واقع میکند. یعنی این نیاز رو از طریق این ادراکات و صور علمیش بر ماده وارد میکند، بر این با این علومش بر ماده وارد میکند. و علا حوائج، حوائج چی؟ حوائج اون طبیعت، بر حوائج توقه ها علا ماده و علا حوائج طبیعت، هر حاجتی که دارد طبیعت. و علا حوائجها فیها در ماده و علا افعال طبیعت. ببینید زمایر رو اگه برنگردونی زمایر خیلی به همچی هستن نزدیکن. و علا حوائج طبیعت فیها در ماده و علا افعالها بر افعال طبیعت. این افعالها عطف بر حوائجه، حوائجها و افعال. و جهات افعال طبیعت تکونو هیه، تکونو این جهات افعال طبیعت تکونو هیه الوصله و رابطه بینها و بین افعالها. و حوائجها میگه این جهات افعال وصله و رابطه است بین طبیعت و بین افعال طبیعت. این جهات رابطه بین طبیعت و افعال و اون مثلا افعال طبیعت و حوائج طبیعت چکار میکنه؟ این رابطه ایجاد میکنه از طریق چی؟ از طریق اون ادراکات. از طریق چی؟ طبیعت از طریق چی ارتباط ایجاد میکند؟ از طریق ادراکات. یعنی هر رفع نیازی و هر فعلی حتما و حتما باید مبتنی بر ادراک باشد، و الا اگر مبتنی بر ادراک نباشد امکان نداره رفع نیاز. رفع نیاز بر اساس ادراکاته. این همون مبنای مشهور معلومه که هر فعل اختیاری که از انسان سر میزنه چی هستش؟ مبتنی بر تصور، تصدیق، درسته، تصدیق به فائده، شوق و اراده محقق میشه و رفع نیاز. چون اون تصور یعنی تصور به فائده برای خودش، تصدیق به فائده برای خودش یعنی رفع نیازش، درسته؟ شوق برای ادراک مفقودی که داشته میخواد براش ایجاد بشه، شوق برای او رسیدن به اون مفقودی که دنبالش اون رو کمال میدیده برای خودش، درسته؟ و بعد اراده. لذا تمام این سیر در جهت چی هستش؟ رفع نیازه. تمام حرکت انسان از کودک گرفته تا در حقیقت تمام انسان‌ها، تمام حرکت‌هاشون در جهت رفع نیازه. منتها حالا ممکنه نیازش کاذب باشه یا نیازش صادق باشه، اما قطعاً و قطعاً در پی رفع نیازه. حتی اگر یک کسی بگه که من نیاز ندارم، یه بنده خدایی بود ما یه دفعه سوار ماشینش شدیم، این سر هفته من وایساده بودم برم یه ماشینی وایساد، یه پژوی از این اون موقع پرشیا تازه اومده بود، از این ماشین و پژو پارس تازه اومده بود، اون موقع اسمش پرشیا بود، تازه اومده بود، این شیشه‌ش هم دودی کرده بود و ماشینم سیاه بود. منم وایساده بودم، ما عقب وایساده بودیم، منتظر اتوبوس بودیم، این وایساد این شیشه‌شو داد پایین، اینجوری اشاره می‌کرد بیا. من دیدم یه نفر بغل منو، گفتم خب این با این قیافه و ماشین که به من کار نداره که، حتما به این یکی کار داره. گفتم آقا داره صدا می‌کنه. این بنده خدام رفت خلاصه در ماشین، گفت نه بگو اون بیاد. ما رفتیم دیدیم که این طلابندون کرده خودش رو، چند تا انگشتر طلا، یکی نقش کشور ایران روش بود، یکی تاج سلطنتی رو، گنده ها، یعنی این انگشترها بزرگ، یک گلوبند بزرگ یه طلا هم به گردنش، نه نازک، خیلی که من همین تو بد به ورود همه اینا رو دیدم از بس که بزرگ بود، هنوز سوار نشده بودم. گفت داریم میریم تهران؟ گفتم بله. خب بیا سوار شو بریم. ما هم دیگه همینجور هم نگاه به قیافه و ماشین و به خودمون و به اون رو دیدیم، خلاصه چه تشابهیه بین ما اونا، نفهمیدیم. بالاخره سوار شدیم، دیدیم حالا بالاخره رفت، نمیشه رد احسانم که، گفتیم یا میکشمون یا بالاخره زنده میرس. این سوار شدیم. بعد حالا اینو میخواستم بگم، بقیهشو بگذاریم که چقدر لطف کرد. تو تهران روزم بود، ماه رمضان بود، این روزم بود، حالا این با همه طلاها روزه بود. بعد خلاص ما رو رسون، میخواستم برم خوابگاه علوم پزشکی تو امیرآباد. این میخواست بره زنجان، میخواست بره زنجان، از این ور داشت میخواست از جاده بود، از چیز میرفت، از آزادگان میرفت تو تهران. ولی گفت هر چی گفت من نگفتم، گفته نه باید بگی. گفتم حالا تا یه جه، گفته تا تو شهر آخر رسونه دادم به خوابگاه ما رو. بعد این تورا میگفتش که من وزیر بودم تو زمان شاه، وزیر راه بودم، یعنی این گفت تو زمان شاه من وزیر راه بودم. بعد دکترای اون مقرم دارم، دکترای عمران زمان شاه رو دارم از آمریکا. الان اگه به جای قضا، اینا حالا اینا رو مقدمه چیندیم برای اینو بگیم، میگه الان اگه به جای قضا خودم بچه‌ام نوه‌هام $100 بخوریم پول داریم. گفت ولی یه نذری کردم، گفت یه دفعه من حالا گفت یه نذری کردم اگه آخوند دیدم تو رو سوار کنم. حالا اونم گفت علتش چیه، علتش هم گفت، یعنی خیلی جالب و مفصل و اینها، یه واقعه غیبی براش پیش آمده بود. گفت من نذر کردم هر جا آخوند دیدم سر را دارم میرم سوار کنم. الانم شما اون نذرمو دارم ادا میکنم، خیلی منتی سر شما ندارم. یعنی اینجور نبود که منتی هم سر ما بذاره، گفت نه منتی هم نظرمو دارم ادا میکنم، به شما خیلی کاری نداره، هر کی دیگه هم بود سوار میکردم، اگه دیدم آخون بود سوار میکردم. حالا با این قیام میگه من 100 دلاری هم بخونم نیاز ندارم، گفت الانم قراردادهای کلان میبندیم، صد میسازیم، نمیدونم از این کارهای راهسازی های جاده های اتوبان میسازم، یعنی قبول میکنم بعد عوامل دارم انجام، با ماشینم تفریحی میرم، یعنی اینجوری نیست که با دوست دارم گاهی با ماشین میرم، خودش تفریحه برام یه چیز. حالا این نیاز داره، اینم اگر یه موقع بازم قرارداد میبنده بازم کار میکنه، اینم یه نوع نیاز تو وجودش داره اشباع میشه، ممکنه پولشو نخواد، پولش براش نیاز، اما خود این اشتغال و خود این یه نیازشه که باید برطرف بشه. نیازها مختلفه، ما چون نیاز اولیمون منصرف میشه که خب پول میخواد، باید قرضشو بده، غذاشو بخوره، ساختم، نه این گاهی نیاز برای این نیست، اما نیاز برای چیه؟ برای اون جهتی است که خلاصه انسان ممکنه اشتغال، نفس اشتغال، نفس ساختن براش یک خلاصه رفع نیاز باشه. خب میگه این همه گفتی برای همین، خب از اول میگفتی این مقدمات رو نمیخواست که. میفرماید که آدم گاهی خلاصه وقت رو تلف میکنه، میفرماید که بله که اعتقاد الحسن و القرب، مانند اعتقاد حسن و قرب که یکی از قواعدی است که برای رفع نیاز انسان چیکار کرده؟ الهام کرده خدای تعالی به طبیعت انسانی این حسن و قرب رو، و انسان اعتقاد پیدا میکنه به حسن و قبیح. و همچنین ما یجب و ما ینبغی، ما یجب یعنی اعم از حرام و واجب، ما یجب یعنی اون که ضروری است، ضروری است انجامش یا ضروری است ترکش، که اینها رو انسان بعضیش رو به الهام الهی میفهمد، بعضیش رو به کسب و نظر. حالا این کسب و نظر ممکنه تو طریق دین باشد، ممکنه تو طریق قانون باشد، به کسب و نظر میفهمد. و ما ینبغی اونی که بهتر از انجام دهد، ما یجب یعنی ضروری، ما ینبغی اونی که شایسته است، بهتر است. حالا ممکنه مکروه در مثلا اون ترک مکروه باشه، ممکنه انجام مستحب باشه، مثلا مستحب و مکروه دو طرفشو داریم عرض میکنیم. و سایر الاصول الاجتماعیه من الرئاسه والمرؤوسیه والملک والاختصاص، تمام اینها به الهام الهی، به الهام الهی عرض کردم، نیازش یک طرفشه، الهام الهی که قرار داده شده، رفع نیازش که در عالم طریقش قرار داده شده محقق است، یک طرفشه، راهش البته ممکنه شقاوت یا سعادت توش باشد، اما اصلش این دوتا به الهام الهیه، اونم به الهامه، اما ممکنه مطابق الهام انجام نده. غیر از اون که مثل تمام اینها به علم حضوری در وجود انسان مبدعیت دارد، یعنی انسان از طریق اون مبدعش منتقل به اینها میشه. ریاست در عالم به واسطه اون چی که در علم حضوری خودش در درون خودش مییابد، که بعضی از اعضای وجودی خودش ریاست بر بعضی دیگه دارند و بقیه تابع او هستن از جهت ظاهری. دقت کنید، مثال اگر بکنم، سر، رأس، درسته؟ خود همین سر یعنی رأس دیگه، یعنی ریاست دیگه، این سر اعضای رئیسی است، لذا میبینید نسبت به تن چی داره؟ حالت ریاست داره، یعنی تن اگر خطری بخواد ایجاد بشه همه تن خودش رو حائل میکنن برای اینکه سر باقی بمونه، چون سر که قطع بشه دیگه چی هستش؟ دیگه این بقا ندارد دیگه، نسبت ریاست دارد نسبت به او. لذا از این علم حضوری مرتبه شه، از این علم حضوری نسبت به رأس و سر نسبت این سرایت میده ریاست در اجتماع را. از این ناخودآگاه گاهی توجه تفصیلی نداره. یا مالکیت، از مالکیت انسان که به اعضا و جواره و قوا خودش چشیده به علم حضوری اینها رو در حقیقت مالکیت دارد، سرایت میده این مالکیت نسبت به اعضا و قوا و جواره خودش رو، که میفهمد کسی در این دخیل نیست، مربوط به خودشه و خودش مالکه و کسی نمیتونه متصرف در او باشد مگر به اذن او، سرایت میده این مالکیت رو در مالکیت های دیگه، که حالا زمین از خانه از ملک نسبت به حیوان دی، همه اینها رو از این منشه. و الا اگر نبود این الهام الهی نسبت به علم حضوری در وجود انسان و قدرت سرایت دادن این علم حضوری به علوم حصولیه، امکان نداشت انسان فهم مالکیت بکنه. اینکه امروز متعارف و عرفی هم میفهمن، اینجور نیستش که یه امر ساده ای باشد. شوروندن این بحث و این رو حل کردن و برگردوندن به اون بدیهیات اولیش و اون مسائل اولیش یکی از دقیق ترین مباحث جامعه شناسیه که از کجا این آغاز شد که ریاست، مرعوسیت، مالکیت، ازدواج، زوجیت، تمام اینها از کجا این در حقیقت همه اینهای مبدعی در درون دارد که انسان از طریق اون مبدع چی میشه؟ به علم حضوری مطلع میشه و از طریق علم حضوری اولی علوم حصولی بعدی شکل میگیره. لذا به این عنوان میشه این چی؟ الهام الهی. این میشه الهام الهی. این طریقی است که خدای تعالی بالفعل قرار داده اگر کسی مشی بکند این طریق رو. میخواد خدا رو قبول داشته باشه، میخواد خدا رو قبول نداشته باشه، اما به الهام الهی این چی میشه؟ محقق میشه در درون هر کسی. بحث به اصطلاح جالبی ها، ان شاء الله یه جا مفصلش که بیاد اونجا خدمتتون بیشتر عرض خواهیم کرد، که میفرماید که بله و المعاملات، حتی معاملات همینجوره. حالا تو جزئیات معاملات تحلیلش، برگردوندن به اون علم حضوری که بحثی است که مرحوم علامه خیلی موفق بوده در این کار در رسائل مختلفی که داره. و المعاملات المشترکه و المختصه و سائر القواعد و النواميس العموميه و آداب و رسوم القوميه التي لا تخلو عن التحول بلحاظ اقوام مختلف و الاختلاف به اختلاف الاقوام و المناطق و الاحساب، که یه حقیقت مشترکی است اما مثلا همون تحیه، سلام دادن، اصلش یک مفهومه که همه به او معتقدن که باید نسبت به هم چی داشت؟ احترام کرد. اما ممکنه حالا یک کسی، یک قومی، قبیله‌ای بر اساس اینکه کلاهش رو برمی‌داره تحیتش باشد، دیگری دست به سینه می‌ذاره تحیتش باشد، درسته دیگری مثل بعضی از آدام و رسوم مثلا نشستن و برخاستن باشد یا نیمخیز شدن و رکوع باشد، درسته، یا در حقیقت سلام باشد، عنوان یک کلام باشد، یا هر عنوان دیگری که آداب و رسوم اقوام مختلف مختلف می‌کنه، اما یه مفهوم چیه؟ مشترکه. ممکنه حتی یه قومی، فرض دیگه، یه قومی سلام کردنشون به سیلی زدن به هم دیگه باشه، برسن به هم دیگه این بزنه تو گوش او، در حقیقت این بشه سلامشون، چنانچه تو این آداب و رسوم مثلا ایرانی ها، این فرهنگ ایران که نوشته ایرانی ها وقتی به هم میرسن، مستشرقا نوشته، اول سوال از دماغ هم دیگه میکنن که دماغ چاق، اگر دماغ چاق باشه این باعث خرسندی طرف مقابل میشه. حالا این تردماغی یا چاق دماغی که علامت سلامتی بوده رو این به ظاهرش گرفته، یعنی از این اصطلاح که تردماغ بودن، خشک نبودن دماغ، تردماغ بودن علامت سلامت بوده. مثلا تو روایت هم داریم اگر کسی عطسه میکنه تا 3 روز از بعضی از آفات و بیماری ها در امانه، درست، این تردماغی. مثلا شما نمیدونید عطسه چقدر نعمت، میگه اینم از اون حواشی، عطسه یه نعمت عظیمی است که بعضیا حسرت یه بار عطسه رو دارن. حالا برید ببینید چقدر خرج میکنن یه عطسه رو، من دیدم، چون عطسه که نباشه سر سنگین میشه، خسته میشه، خستگی داره. این عطسه که ما گاهی میکنیم، حالا یه درست حساسیت و واسطه بیش از حد عطسه میزنن و خسته میشن، اما عطسه چقدر خرج میکنن تا یه عطسه بکنن، تا این عطسه علامت سلامتیه به طور متعادلش، حالا نه کثرتش. بعد فجمیع هذه المعانی والقواعد المستقره علیه من صنع طبیعت الانسانیه بالهام من الله سبحانه تلطفت بها طبیعت الانسان، تلطفت بها طبیعت، طبیعت انسان به این چی میشه؟ به این در حقیقت تلطیف میشه. لتمثل بها ما تعتقدها و تریدها، تا در حقیقت تمثل بده به این قواعد، به این در حقیقت آداب و رسوم، ما تعتقدها و تریدها من المعانی فی الخارج، یعنی میاد اون اعتقاداتش رو با همین آداب و رسوم و قواعد چکار میکنه؟ در خارج اینها رو تلطیف میکنه، نازل میکنه، میاد در حقیقت بیان میکنه، تمثل میده. حالا میخواد از این چی استفاده بکنه؟ ثم تتحرک الیها بالعمل والفعل والتتبع الاستكمال، دنبالش اینام. میخواد از این چی استفاده بکنه؟ از این میخواد استفاده بکنه که حقیقت قبله که محقق شده یه حقیقت عظیمی است که اون اعتقاد توحید آمده تمثل پیدا کرده در مرتبه عمل شده قبله. همه مقدمات که اینجا چیده که به الهام الهی اون حقایق اعتقادی و حوائج انسانی تحقق پیدا میکنه، میاد تو مرتبه به اصطلاح ظاهر و به صورت شکل و ظاهر دیده میشه تمثل پیدا میکنه، حالا اونو میخواد و حالا از اینجا شروع بکنه به آغاز این مطلب. و توجه العبادی الی الله سبحانه، توجه به خدای سبحان، و هو المنزه عن شؤون الماده، که این از شؤون ماده خارج است و هیچ دخالتی ماده در توجه انسان به خدا ندارد. و المقدس عن تعلق الحس المادی اذا اريد ان يتجاوز حتى القلب والضمير، اگر بخواد از رابطه قلبیه فقط عبور کند، کشیده بشه به ظاهر. و تنزل على موطن الافعال و هي لا تدور الا بين الماديات، اگر بخواد ظاهر بشه حتما باید مادی بشه. لم يكن في ذلك بد و مخلص من ان يكون على سبيل التمثيل، حتما باید صورت پیدا کند، تمثل پیدا کند. به ان يلاحظ توجه، یکی از عظیمترین کارهایی که کم کار شده روش، صورت دادن به معانی است. یعنی صورت دادن، صورت ظاهری دادن به معانی که صورت نداره، حقایق. مثلا حضور قلب یه حقیقت، درسته؟ یا مثلا مثال ساده تر بزنیم، محبت یک معناست، اما صورت دادن به محبت، اگر بخواید شما محبت رو تو عالم ظاهر نشون بدید، خب میتونه مظاهر مختلفی داشته باشه. هر کدوم از اینها، مثلا این که میبینید یه پدری دست فرزندشو گرفته با یک حالی مطابق فرزند داره قدم میزنه، یا مادری دست فرزندو گرفته یا در بغل گرفته فرزند رو، این یه صورت از محبت. اگر ما ندیده بودیم این صورت را، اگر میخواستیم به ما بگن محبت رو به ما معنا میکردن حقیقت محبت چیه، بعد میگفتن صورت بده، میگیم نمیتونیم صورت بدیم اگر ندیده بودیم اینا رو. اگر ندیده بودیم صورت‌های محبت رو، وقتی به ما میگن اون معنا رو صورت بده، خیلی سخت میشه صورت دادن معنا. لذا اون صوری رو که ما تا به حال ازشون، اون معانی که تا به حال ازشون صور ندیدیم، اگر بخوایم شکل بدیم، یه مشکلی که الان تو سینما داریم همینه، تو تلویزیون داریم همینه، میخوان معانی اخلاقی رو چیکار بکنن؟ صورت بدن، بتونن ترسیمش بکنن، شکل بدن، خیلی سخت و سنگین میشه بعضیاش که تابا. اما خود طبیعت، خود نظام وجود و خود در حقیقت عالم، تمامش طبق اونچه که در روایات ما و نظام عرفانی ماست، همش صورت نسبت به معانی است. اگر میگیم عالم ظهور اسماء الهی، یعنی چی؟ اسماء الهی معانی هن دیگه، اسماء الهی حقایق هن دیگه، درسته؟ میگیم عالم ظهور اسماءه. اگر کسی بتواند این عالم رو برگردونه به اسمایی که اینها ظاهر نسبت به او هستند و او نسبت به این حقیقت و مبدعه، هر وقت که بعضی از این کارا شده، اگر بتوانن این رابطه رو برقرار کنن و اسم رو در حقیقت به این اسم در اسمی که ظاهر شده رو به مبدعش برگردونن، این صورت دادن نسبت به معانی در عالم وجود خود محقق شده، بهترین در حقیقت قدرت انتقال رو از معنا به صورت به انسان میده. دین که اعمالی رو قرار داده، یکی از اون حقایقی است که صورت داده به چی؟ به معنا، که حضور قلب رو این گونه محقق بکنید، این صورت دادن به معناست. خواب یکی از اون حقایقی است که معنی رو انسان منتقل میشه و بعد در اثر انتقال اون معنا، که اصل تحلیل خواب این است که انسان ارتباط پیدا میکنه با عقل فعال و صورتی و حقیقتی از عقل فعال رو در خواب منتقل میشه درش عمدتاً، و بعد این به واسطه صوری که او رو تو محافظه او هست وجود داره، این بدون اختیارش، بدون اینکه توجه داشته باشه، از اون صورت ها نزدیکترین صورت رو استفاده میکنه به او میده. لذا میبینید که خواب تعبیر میخواد. یعنی چی؟ یعنی چون صورت ها مربوط به این بوده و اون چی که در وجود این بوده، باید معبر عبور کنه از این صورت به اون معنا. عالم تعبیر میخواد، عالم تعبیر میخواد، چون این صورت ها کسی عبور کنه از این عالم به اون معنا، به اون اسم، این تعبیر میشه. لذا اونا میشن حقایقش، حقایق عالم. لذا همه اینها، لذا حالا بعدن مرحوم علامه میفرماد قرآن تعویل دارد. چرا؟ چون این مثلا الفاظ و این صورت هایی مثلا الفاظ آمده، اینا صورت دیگه، درسته؟ اون تعویلش، اون حقیقتی است که این مبدأ اینه، نازل شده این نسبت به او، اون معنایی است که میخواد القا بکند. لذا قرآن تعویل میخواد، تعویل میخواد، نه اینکه ما بشینیم هر چی دلمون میخواد بگیم، نه یه حرف و لفظ دیگری کنار این حرف و لفظ باشد. تعویل در اونجا به معنای حقیقت دیگه. اینها بحثایی است که کد مرتبط با هم میکنه حقایق عالم رو مرتبط میکنه. لذا ایشون میفرماید که تنزل علی موطن الافعال و هی لا تدو الا بین لم یکن فی ذلک بد و مخلص من ان یکون علی سبیل تمثیل به ان یلاحظ توجهات القلبیه علی اختلاف خصوصیاتها ثم. با همه اختلاف خصوصیاتی که در توجهات قلبیه هستش و تمام مراتب حضور قلبی که قابل تصوره، تمثل فی الفعل به ما یناسبها من حیات الافعال و اشکالها، بتونه حضور قلب رو بکشونه در عالم ماده، بگه این صورت میتونه چی باشه؟ نازله حضور قلب در عالم ماده باشد. یه تعبیری مرحوم علامه دارد در جلد 6، میفرماید که توحید اگر بخواد در عالم آشکار بشه میشه فعل انبیا. فعل انبیا هیئت و توحید فلفل، چون اینا وجودشون توحید محضه، در وجود اینها توحید کاملا مستقر شده. هر فعلی که از اینا سر میزنه ظهور توحید در عالم ماده، صورت دادن به توحیده. چقدر جالبه. به خاطر همینه که قرآن بیش از 2200 آیش مربوط به انبیاست، یعنی توحید فعلی رو داره بیان میکنه، توحید در مرتبه فعل رو داره آشکار میکنه که فعل انبیاست. درسته؟ این خیلی بحث ریشه داری میشه. اینجا میشون میفرماید که تمثل فلفل، بعد مرحوم علامه اونجا میفرماید اگر کسی قدرت داشته باشد فعل انبیا رو از اون عبور کنه ازشون، همون تعبیر عبور کنه ازشون، از ظواهری که تمثیل برای او ایجاد کرده بوده، تمثل برای او ایجاد کرده بوده، میرسه به توحید. رسیدن به توحید از طریق فعل انبیا، یعنی اگر توحید بخواد جوری بشه که انسان ببینه میشه فعل انبیا. اگر در حقیقت انسان فعل انبیا رو از اون ظواهرش که مربوط به عالم ماده است جدا بکنه از اینها میشه توحید. خیلی جالبه. لذا انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. درسته؟ ما اینو نازل میکنیم در حد عقل اینها. نازل کردن غیر از چیه؟ کاستنه. نازل کردن غیر از کاستنه. کاستن یعنی من نمیتونم یه چیزی رو به شما بگم، یه چیزی شبیهش رو میگم. اما نازل کردن یعنی چی؟ یعنی همون مطلب رو با قدرت میاری در حد فهم این بیان میکنی که بعد این هر چی روش بکنه میبینه همین همون حقیقته. این قدرت میخواد، این کار هر کسی نیست. ما یه معانی تو ذهنمون هست، وقتی به حرف در میاریم کاسته میشه، چون قدرت نداریم که او رو چیکار بکنیم، با الفاظی که بهترین بیانه برای او به کار بگیریم. لذا کاسته میشه از اون معنا. لذا گاهی میگه طرف میگه منظورت اینه، میگیم نه، مثلا یه خود هی باید توضیح بدی. اما قرآن و انبیا و اولیاء الهی و کسانی که مسلطن، اونها بدون اینکه چیزی کاسته بشه نازلش میکنن. نازل شدن غیر از کاستنه. ما میکاهیم در تنزلاتمون وقتی یه معنایی رو داریم، چون قدرت نداریم. اینا یه بحث هاییست که هر کدوم یه کلیدی ها که دارم عرض کنم خدمتتون ها، که این لذا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. آیا علی قدر عقل مثلا مشت حسن صحبت کرد؟ آیا ابن سینا برسه اینجا نمیتونه از این استفاده بکنه یا میتونه؟ میتونه. چرا؟ برای ابن سینا هم نوع تازه. چرا؟ چون کاسته نشده. درسته؟ اگر کاسته شده بود میگفت این برای مشتسنه دیگه. لذا اون چه که از اولیاء الهی میرسد درسته که نازل شدن درش هست، اما کاسته شدن در او نیست. این دوتا جمعش امکان پذیر. میفرماید که ثم تمثل فلفل به ما یناسب و من حیات الافعال و اشکالها. مثلا یکی از معانی کس سجده یراد به حد تزلل. تزلل یه معناست. درسته؟ اگر بخواد این صورت پیدا بکنه بهترین صورت میشه سجده. و رکوع یراد به تعظیم و طواف یراد به تفدیت النفس، یعنی اینکه انسان میخواد نفسش رو فدای کسی بکند، بهترین صورت اون دورت به گردمه. دقت میکنید؟ الهی دورت به گردم به کسی که انسان میگه، این دور گشتن یعنی خودش رو فدایی قرار دادن، تفدیت النفس نسبت به خدای تعالی، که طواف یراد بهی تفدیت النفس، والقیام یراد به تکبیر، والوضوء والغسل یراد به ما الطهاره للحضور، الطهاره للحضور مقدمات حضوره، درسته؟ اینا صورتی است برای آماده شدن برای حضور. خودش نفس حضور نیست مگر کسی خودش رو عبادت بگیره که گرفتن، اما خودش مقدمات برای حضوره و نحو ذلک. ولا شک ان التوجه الى المعبود و استقبال معبود من العبد فی عبودیته، این که عابد خودش رو در مقابل معبود قرار بده به تمام و الهی، امام سجاد علیه السلام الهی اقبلت بکلی الیک، خدایا با تمام وجودم رو کردم به تو. این به تمام وجودم دیگه فقط روی ظاهری رو شامل میشه؟ نه، همچنان که در اون روایت شریف وارد شده سجد لک بیاضی و سوادی و خیالی، درسته؟ سجد لک بیاضی و خیالی و سوادی یعنی هم عقل من، هم خیال من، هم جسم من سجد لک، یعنی در حالتی که پیغمبر ساجد است بر عرض، عقلش هم ساجد است، منتها سجده عقل مناسب عقل است، سجده خیال مناسب خیال است که جمع شدن و تمرکز تامه، درسته؟ و سجده بدن به همین حالت ظاهری و صورتی است که ما میشناسیم. چون انسان مراتب وجودی دارد، هر معنایی تو هر مرتبه ای از وجود انسان صورتی پیدا میکند، در مرتبه عقل صورتی، در مرتبه خیال صورتی، و در مرتبه بدن صورتی. جامعیت انسان اقتضا میکند که در عبادت به تمام وجود و تمام مراتبش چی باشد؟ حضور داشته باشد. لذا حضور قلب به تنهایی که انسان بنشینه در یک کناری و قلبش رو بفرسته به درگاه الهی، این نماز اطلاق نمیشه. حضور قلب درونی هست اما این نماز نیست. جامعیت این است که انسان بدنش رو به قبله باشد، خیالش متمرکز باشد و عقلش در حقیقت با اون توجه تام باشد، حاضر باشد. این میشه سجد لک سوادی و خیالی و بیاضی، درسته؟ لذا ایشون میخواد بفرماید که این جامعیت تو همه مرا و استقبال هم من العفی عبوده روح و عبادت علتی لولاها، اگر این استقبال و این عبودیت نباشد لم یکن لها حیاتون ولا کینون، نه درسته که اون روحه، اما و الا تمثیلهی تحتاج العباده فی کمالها و ثباتها و استقرار تحققها. ایشون فرموده الا تمثیلهی یعنی اون وجه داشته باشه، صورت داشته باشه، تحتاج العباده فی کمالها و ثباتها و استقرار تحققها. شما در حقیقت زمیمه بکنید به این که علاوه بر کمال و تحقق و استقرار و استمرار، علاوه بر این چون انسان جامعه و اگر این جامعیت بخواد رو به خدا باشد باید تمام مراتبش باشد، لذا حضور قلب علاوه بر این حضور قبله رو هم میطلبد که برای بدن است. دقت میکنی؟ لذا هیچگاه حضور قبله برداشته نمیشه از انسان. یعنی بخواد بگه من دیگه به جای رسیدم، حضور قلبم تامه، آیا میشه دیگه قبله برام مهم نباشه؟ میگه نه، اینجور نیست. یعنی قبله چون اینم مرتبه بدن هم باید چی باشد؟ در مرتبه حضور باشد، و الا بدن میشه غافل. یه مرتبه از وجود انسان میشه چی؟ غافل. قلب ممکنه حاضر باشد اما بدن میشه چی؟ غافل. درسته؟ اگر قلب غافل باشد همه اعضا غافلن، هرچند ظاهرن رو به قبله باشد، اما اگر قلب حاضر باشد ممکنه بدن غافل باشد. ممکنه. جامعیت به این است که همه مراتب حاضر باشن، هرچند شما بفرمایید که النفس فی وحدتها کل القوا، درسته؟ نفس وقتی که حاضر است همه مراتب. قاعده این است که اگر حضور محقق میشه نسبت به نفس، همه مراتب وجودی انسان از جمله قالب انسان هم همچنان که قلب حاضره، قالب هم حاضر است. لذا انسان حاضر در نماز حضور قلب دیگه دستش هی این ور اون ور نمیشه، دستش هی به ریشش کشیده نمیشه، تحرک دیگه، چون حضور قلب او رو در حقیقت چیکار کرده؟ غافل میکنه از همه چی؟ از همه حرکات، چون حرکت اراده میخواد، تصور و تصدیق میخواد، حتی همه حرکات های خیالی، درسته؟ دیگه اونجا کسی که اون حالت رو داره هیچ تصور دیگری ندارد. خیلی بله، خب بله دیگه، عرض کردم تعبیر داره نسبت به اون معنا که این نازل است، یعنی اینجور نیست که هر صورتی امکان پذیر باشه، هر کی هر وری به خونه اب نداشته باشه، خب بله، این مربوط به بدنه دیگه، یعنی این تعبیر، این مربوط به بدن، این صورت بدنی همیشه باید رو به قبله باشد، یعنی خودش اصالت دارد، در عین اینکه نسبت به او داره انسانو میرسونه به او. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح سبب رفع میشه، اما خود عمل صالح فی نفسه مربوط به بدنه، خودش مدخلیت دارد، تا انسان در بدنه مدخلیت دارد. اما انسان وقتی وارد بهش میشه اونجا تکلیف هست؟ روایت میفرماید تکلیف در بهش نیست. چرا؟ چون اونجا دیگه تکلیف برای بدن که این کمال بدن بود دیگه، این کمال، کمالی که نیاز بدن بود دیگه، اینجا نیست. این نیاز بدنم باید اشباع بشه، نیاز بدنم به این است که انسان رو به قبله قرار بگیره، همچنان که نیاز رو به این است که حضور قلب برای انسان محقق بشه. اینم در حقیقت در ادامه، وقت خانت الوثنیون و عبدت الكواكب و سائل الاجسام من الانسان و غیره یستقبلون معبودات و آلهت و یتوجهون الیهم، اینها در برابرش قرار میگرفتن، رو میکردن به اونها، این وثنیون و عبده یتوجهون الیهم بالابدان فی امکنت متقاربه، در یه جایی که قابل رؤیت باشه براشون. لکن دین الانبیا و نخص به ذکر من بینها دین الاسلام الذی یصدقها، همه ادیان رو تصدیق میکند جمیعا، وضع الکعبه قبله و امر به استقبالها فی الصلات التي لا یعذر فیها مسلم، هیچ مسلم مسلمانی عذر ندارد در اینکه رو به قبله نکند در نماز. اینما کان من اقطار الارض و آفاقها، هر جا باشد در هر افقی و در هر مکانی، و نهى عن استقبالها و استدبارها فی، در بعضی جاها امر به استقباله، در بعضی جاها چیه؟ نهی از استقباله، مثل وقتی که انسان در حالت تخلی قرار میگیره، نهی از استقبال و استدباره. لذا اینم خودش چی هستش؟ یک نحو استقباله که در این حالت انسان مستقبل القبله نباید باشد، درسته؟ اینم یه نحوه. لذا هیچ حالتی از حالات انسانی نیست که امر و نهی نسبت به قبله نسبت به او محقق نشده باشد. نشستنشه مستحب این است که رو به قبله انسان بنشیند، وضو گرفتنشه مستحب این است که رو به قبله وضو بگیرد، درسته؟ راه رفتن انسان میگن مستحب است که سعی بکنه تا اون طریقی رو انتخاب بکنه که از رو به قبله، یعنی این در طریق قبله بودن خودش در حقیقت چی هستش؟ در همه حالات ممدوحه الا حالاتی که ذکر شده، الا حالاتی که اونم خودش یه نحو استقباله، یعنی پشت کردنم نه، جوری قرار دادن که قبله در عرض انسان قرار بگیره، نه جلوی روی انسان نه پشت روی انسان. خوابیدن میگه خوابه دیگه، میگه رو به قبله بخواب. مردن میگه مرده، رو به قبله اینو بخوابون. میگه مریض به سلام محتضره، میگه محتضر رو اینگونه رو به قبله قرار بده، درسته؟ چقدر دقیقه که این قبله در هیچ حالی از حالات انسان نیست که حکمی براش ثابت نباشد، یا نفیان یا اثباتن براش حکم هست در هر حالتی، و استحباب و کراهت و وجوب و حرمت همه حالات دست به قبله برای انسان میگیره. یعنی این حکم چقدر فراگیره، از اون احکام فراگیره. التی لا یعذر فیها ول فی حالات و نده و الی ذلک فی اخرى، فاحتفظ علی قلب الانسان بالتوجه، فاحتفظ علی قلب الانسان بالتوجه الی بیت الله، و ان لا ینسا ربه فی خلوته و جلوته و قیامه و قعوده و منامه و یقظته و نسکه و عبادته، حتی فی اخص حالاته، حتی در اون پسترین حالت انسان که وقت تخلیه، اونجا هم حکم در رابطه با قبله براش صادر شده. و ارداها، در اون پسترین حالت، فهازا به نظر علل، اما به نظر الاجتماع فالامر اعجب. این یه بحث بسیار عالی داره که با اینکه مختصره میگه امر در حالت اجتماع اعجبه. بسیاری از کارهای تشکیلاتی ما که موفق نمیشه چون از اون حقایق وجودیه الهیه سوژه نمیگیریم، از جمله همین بحث قبله که یه بحث بسیار دقیقی است که اگر یه کار تحلیلی دقیق روش بشه در رابطه با تشکیلات و نظام تشکلاتی که برای انسان میتونه باشه، میتونه یک امر بسیار عالی باشه که سوژه بده که چجوری باید نظام ظاهر رو صورت داد تا اتفاق و اتحاد ایجاد بشه، تا ارتباط ها محکم بشه، تا بتونن بر یک پایه واحدی چکار بکنن، شکل بدن، از کجا چجوری صورت بدن، معانی رو بسوبر. و اما به نظر الاجتماع فالامر اعجب و الاثر اجلا و اوقف، فقط جمع الناس على اختلاف ازمنتهم و امکنتهم على توجه الى نقطه واحده يمثل بذلك وحدتهم الفكريه و ارتباط جامع. همه مردم با همه مراتب وجود، هر جا که هستن، هر رنگی که هستن، هر قوم و قبیله، همه به یه طرف نماز بخونن، همه تمام افعالشون باید به اون طرف باشه، به یه نقطه. اگر تصور بکنیم، اگر روش خوب فکر بکنیم، خیلی امر عظیمیه این. همه با هر مرتبه فکری که دارن، میخواد عالم دهر باشد، میخواد انسان کامل باشد، میخواد در حقیقت یه آدم ساده دل، همه تو همه حالاتشون حکم دارن، وجوباً یا حرمتاً یا استحباباً یا در حقیقت مکروهاً. دقت میکنید در این که تمام حالاتشون رو با این نقطه تنظیم کنن. تو همین ظاهر صورت چقدر این عظیمه، چقدر عجیبه. و التیام قلوبهم و هازا الف روح یمکن ان تنفذ فی جمیع شؤون الافراد فی حیاتیه المادیه و المعنویه تؤتی من الاجتماع ارقاها و من الوحده اوفاها و اقواها خص الله تعالی به عباده المسلمین و حفظ به وحدت دینهم و شوکت جمعهم حتی بعد ان تهذبوا احزابا. با اینکه احزاب مختلفی و شعوب مختلفی هستن، اما همه با همه اختلافشون تو این واحدن. و افترقوا مذاهب و طرائق قدد و متفرقن لا یجتمع منهم اثنان علی رأیین. با اینکه دو نفر بر یه رأی نیستن، اما بر این همه متفقن. نشکر الله تعالی علی آلائه. با این نگاه حالا ببینید تغییر قبله، که یه قبله واحدی بشه برای مسلمان‌ها غیر از اون قبله‌ای که برای یهود بود، چقدر عظیم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.